ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. مجارستان به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان در مرز خود با کرواسی حصار ایجاد می کنند. سخنگوی کرملین می گوید روسیه در صورت درخواست دمشق اعزام نیرو به سوریه را مد نظر قرار خواهد داد. شبه نظامیان طالبان در حمله به یک مسجد در نزدیکی پیشاور 16 نمازگزار را کشتند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز جمعه گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرز خود با کرواسی را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که صدها سرباز و پلیس نیز در مرز مجارستان با کرواسی مستقر شدند. این حصار 41 کیلومتر طول دارد و به گفته نخست وزیر مجارستان کار احداث آن اواخر امروز جمعه به پایان می رسد. پیش از این نیز وزیر کشور کرواسی اعلام کرده بود که این کشور پس از ورود بیش از 11,000 پناهجو به کرواسی 7 مرز مشترک خود با صربستان را مسدود کرده است. سخنگوی کاخ کرملین روز جمعه گفت که روسیه در صورت درخواست دمشق اعزام نیرو به سوریه را مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف افزود اگر روسیه درخواست کند، بر اساس چهارچوب دیالوگ دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. و افزود در حال حاضر صحبت کردن در مورد فرضیات سخت است. رویترز به نقل از یک منبع ارتش سوریه گزارش داده بود که ارتش این کشور به تازگی انواع جدید سلاح‌های هوایی و زمینی روسی را مورد استفاده قرار خواهد داد. بیش از این سخنگوی پنتاگون هر گونه کمک نظامی مسکو به دمشق را محکوم کرده و گفته بود این امر مانع دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه می شود. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به یک مسجد در داخل مجتمعی مسکونی در 10 کیلومتری پیشاور در پاکستان حمله کردند و دست کم 16 نفر را کشتند. این مجتمع در نزدیکی یک پایگاه هوایی واقع شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش پاکستان گفت که سربازان مهاجمان را در این مجتمع محاصره کردند و دست کم 13 نفر از آنها را کشتند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، یک افسر نیز در درگیری با مهاجمان کشته شد. پیشتر گزارش شده بود که شبه نظامیان طالبان به یک پایگاه هوایی حمله کردند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان رو به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای که ایران منصوب کرد. استیون مال مأمور با سابقه وزارت خارجه آمریکا است که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بوده است. بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
انتصاب آقای مال بعد از آن صورت می‌گیرد که مهلت بررسی توافق اتمی میان ایران و گروه 5+1 در سنا به پایان رسید. تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای رد این توافق در نهایت راه به جایی نبرد و در نتیجه اجرای آن عملاً آغاز می‌شود. آقای کری در بیانیه‌ای که 26 شهریور ماه در پی گزینش آقای مال منتشر کرده می‌گوید او رهبری اقدام‌های میان سازمانی را بر عهده خواهد داشت. به گفته وزیر خارجه آمریکا هدف این است که در مورد اجرای تعهدات ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک اطمینان حاصل شود. همچنین آقای کری گفته باید اطمینان وجود داشته باشد که آمریکا و همپیمانانش در پی اقدام‌های ایران فعالیت‌های متقابل در مورد تحریم‌ها را انجام می‌دهند. یک ماه پیش گزارش‌های منتشر شده بود که از تعیین استیون مال به عنوان هماهنگ کننده ارشد اقدام‌های متقابل در توافق هسته‌ای حکایت داشت. بر پایه آنچه در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، آقای مال سفیر آمریکا در لهستان بوده، دستیار اجرایی در وزارت خارجه و همچنین مشاور ویلیام برنز، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا هم بوده. آقای برنز در سال 2008 یعنی 7 سال پیش فعالیت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با ایران را هماهنگ می‌کرد. ویلیام برنز نقشه مهمی در گفتگوهای تهران و واشنگتن طی ماه‌های گذشته بازی کرد. استیون مال بیش از 3 دهه در وزارت خارجه آمریکا سابقه دارد. بنابر توافق هسته‌ای حاصل شده میان ایران و قدرت‌های جهانی که استیون مال هماهنگ کننده ارشد اجرای آن خواهد بود، ایران محدودیت‌هایی را بر بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود اعمال می‌کند. ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تهران هم به طور مکرر بازرسی و راستی آزمایی می‌شود. در مقابل تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای تهران هم برداشته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های رسمی می‌گویند در ماه‌های پیش رو ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده و قدرت‌های جهانی خود را برای اجرای رسمی توافق هسته‌ای آماده خواهند کرد.
فرین آسمی گزارش می‌داد. سناتورهای طرفدار توافق هسته‌ای با ایران در مجلس سنای آمریکا دیروز پنج شنبه برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین نامه‌ای مانع از رأی‌گیری برای مخالفت با توافق هسته‌ای شدند. کمی پیش از این رأی‌گیری، اکثریت جمهوری‌خواه آمریکا طرح مشروط کردن توافق هسته‌ای ایران را در سنا مطرح کردند که این متمم نیز حد نصاب لازم را برای مطرح شدن کسب نکرد. همکارم رضا جمالی.
آخرین تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای مشروط کردن توافق هسته‌ای وین روز پنجشنبه 26 شهریور ماه در سنای این کشور شکست خورد. طرفداران توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا توانستند در اقدامی آیین‌نامه‌ای طرح جدید جمهوری‌خواهان را که در آن خواسته شده بود که رفع تحریم‌های ایران مشروط به آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی ایران شود را ناکام بگذارند. این طرح جمهوری خواهان برای اجرای شدن دست کم به 60 رأی آری در سنا نیاز داشت که در رأی گیری انجام گرفته تنها 53 سناتور به آن رأی مثبت دادند و در مقابل 45 سناتور دیگر نیز به آن رأی منفی دادند. به این ترتیب این طرح جمهوری خواهان برای اجرای شدن به حد نصاب نرسید. در هفته‌های گذشته نیز اقلیت دموکرات و مستقل‌های حامی توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا موفق شده بودند دوبار از رأی‌گیری سنا برای مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای با ایران جلوگیری کنند. به این ترتیب شکست آخرین تلاش جمهوری‌خواهان در روز پنجشنبه 26 شهریور برابر با 17 سپتامبر که ضرب العجل مهلت دو ماهه کنگره برای بررسی توافق هسته‌ای با ایران بود، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند تحریم هایی را که مرتبط با برنامه هسته ایران است لغو کند.
It's very straightforward. Because the president made clear his desire to secure an agreement at any cost, basically admits as much.
پیش از آغاز رأی گیری روز پنجشنبه در سنا، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سخنانی بار دیگر از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای به نتیجه رساندن این توافق انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهوری بعدی می‌تواند این توافق را مورد بازبینی دوباره قرار دهد. در مقابل هری رید رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا در سخنانی با انتقاد از میچ مک‌کانل و سناتورهای جمهوری خواه در براه انداختن دوبار رأی‌گیری در سنا در قبال توافق هسته‌ای با ایران این اقدام را تلف کردن وقت مجلس سنا در بررسی دیگر اولویت‌های این مجلس از جمله بررسی مشکلات بودجه و تعطیلی دولت عنوان کرد. هری رید بار دیگر با حمایت از توافق هسته‌ای وین جمهوری خواهان را به استفاده سیاسی از پرونده هسته‌ای ایران متهم کرد. هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی نمادین طرح تایید توافق هسته‌ای را رد کرده بود، اما با توجه به اقدامات اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای در مجلس سنا این اقدام مجلس نمایندگان مانع از اجرای توافق هسته‌ای از سوی رئیس جمهوری آمریکا نخواهد شد.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته با تاکید بر شرط تمیز کردن بانک ها در جهت برنامه ریزی اقتصادی پیشنهاد کرد که نوعی بانک تصفیه در کشور ایجاد شود. به گفته عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، بانک های ایران از صبح تا شام مشغول کلنجار رفتن با دارایی های سمی هستند. اما دارایی های سمی به چه معناست؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، در گفتگوی با میرعلی حسینی از رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده است.
دارایی‌های سمی یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی ایران هست که می‌دونیم شکنندگی شدید اون یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در ادبیات اقتصادی کشوره. بانک‌های زیادی هستند در ایران با ظاهر شیک که خیلی از جاهام شعبه زدن، ولی اگر حساب‌هاشون مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرن معلوم میشه که وضعیت بسیار خرابی دارند و بخش بزرگی از اون چیزی که به عنوان دارایی در دفاتر اونها ثبت شده هیچ وقت قابل وصول نیست. آقای وزیر مسکن به همین دارایی های سوخت شده اشاره میکنه که عمدتاً به دلیل رکود سنگین اقتصادی در ایران از دست بانک ها خارج شده و به همین دلیل این بانک ها عملا ورشکسته هستند، هرچند که ظاهرا به فعالیت عادی خودشون ادامه میدن.
آقای خاوند، دلیل سوخت شدن این دارایی ها چیست؟ از چند مورد مشخص میتونید نام ببرید؟
به سه مورد مشخص از همین دارایی های سمی اشاره میکنم. اول مورد مطالبات غیر جاری یا معوق هست که حجم اون از 100,000 میلیارد تومان گفته شده تا 200,000 میلیارد تومان. این حجم عظیم پول به صورت تسهیلات بانکی به شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داده شده و اینها به دلایل مختلف اصل و فرع بدهی‌هاشون رو نمی‌پردازند و بخش بسیار مهمی از اون هیچ وقت بازپرداخت نخواهد شد، ولی هنوز در دفاتر بانک‌ها به عنوان دارایی اونها ثبت شده. مورد دوم، اون بخش از دارایی های بانک هاست که در زمین و مسکن سرمایه گذاری شده و فعلا با رکود فعلی برای اونها از خریدار خبری نیست. و بالاخره مورد سوم، مطالبات بانک هاست از دولت و چون دولت در وضعیت مالی بسیار سختی هست توان بازپرداخت بخش بزرگی از این مطالبات رو نداره.
وزیر مسکن و شهرسازی همچنین بر ضرورت تمیز کردن نظام بانکی تاکید کرده. منظور او چیست؟ میخوام یعنی بدونم که همون تمیز کردن همون چیزیست که در کشورهای پیشرفته ازش نام میبرند در نظام بانکی؟
تا اندازه‌ای به همین مسئله شباهت داره. تمیز کردن به معنای خارج کردن دارایی‌های سمی و به خصوص مطالبات غیر قابل وصول از دفتر دارایی های بانک هاست تا حساب و کتاب اونها روشن بشه و وضعیتی پیش نیاد که با ورشکسته شدن بانک ها شمار زیادی از سپرده‌گذاران اونها خانه خراب بشن. در این زمینه یک سلسله استانداردهای بین المللی وجود داره، به خصوص استانداردهای بال که شهری هست در سوئیس، و بانک های ایرانی هم بعد از لغو تحریم اگر بخوان با بانک های غربی تماس برقرار بکنند باید خودشون رو تطبیق بدن با همین مقررات.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، آشنا می شدید در مورد آنچه که دارایی های سمی نامیده می شود. فریدون خاوند به پرسش های میرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ می داد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید در تمامی ساعات شبانه روز دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید و اونها رو از رادیو فردا بشنوید. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، 20420. و اگر این رو به خاطر بسپارید پس از اون کاملا ساده است: 22 11 22 112، 22 11 22112 که شب و روز در اختیار شماست. همچنین میتونید برای ما پیامک بفرستید با به شماره 20 48 799 599 800 و 860 799 599 800 و 860.